بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به روسیه تحریم های بیشتر ایران را بررسی می کند. بریتانیا بانک ملت و کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مجمع روحانیون مبارز درباره تداوم بی‌عدالتی‌ها به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. 13 اکتبر 2009 میلادی. 21 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. درست 2548 سال پس از صدور نخستین منشور و اعلامیه دفاع از حقوق بشر به فرمان کوروش بزرگ شاهنشاه ایران، من علیرضا طاهری میزبان پذیرای شما هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به مسکو سفر کرده و به گفته یک دیپلمات آمریکایی با مسئولان بلندپایه دولت روسیه درباره اعمال تحریم‌های احتمالی بر جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته دوشنبه از ایرلند شمالی راهی روسیه شد. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا میگوید خانم کلینتون درباره انواع مشخص فشار بر جمهوری اسلامی با سران روسیه مذاکراتی خواهد کرد. خانم کلینتون قرار است در سفرش به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. وزارت خزانه داری بریتانیا شرکت‌های انگلیسی را از هر گونه داد و ستد با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت منع کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری بریتانیا آمده بانک ملت خدماتی در اختیار یکی از سازمان‌های مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی گذاشته و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز کالاهای مورد نیاز برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را حمل کرده است. پیشتر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز با هشدار به سران جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای تن ندادن آنان به خواست جامعه جهانی گفته بود اگر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری نکند، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها درباره وضع تحریم یا دیگر اقدامات علیه ایران موضعی بسیار روشن دارند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که از عهده وظایف و مسئولیت‌های خود برنیاید، باید نسبت به تداوم بی‌عدالتی‌ها پاسخگو باشد. مجمع روحانیون مبارز می‌افزاید ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شدند. این مجمع در نامه خود شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه‌های عمومی و نگهداری متهمان در بازداشتگاه انفرادی را از نمونه‌های این تخلفات دانسته است. مجمع روحانیون مبارز اوایل شهریور ماه گذشته نیز از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته بود برای تسریع در رسیدگی به موارد نقض قانون در زندان‌ها دستور قاطع صادر کند و به اقدامات غیرقانونی در این قوه پایان دهد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که برای سفری 3 روزه راهی چین شده است، قرار است روز سه‌شنبه امروز با نخست وزیر چین ون جیاباو دیدار کند. آقای پوتین که شماری از بازرگانان روس او را همراهی می‌کنند، در سفر به چین قرار است قراردادهایی در حوزه انرژی به ارزش 5 میلیارد دلار منعقد کند. چین پس از اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه است.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله آمریکا حلقه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تنگ‌تر می‌کند. لندن در تحریم و مجازات تهران دوشادوش واشنگتن پیش می‌رود. یکی از حقوق‌دانان برجسته ایرانی می‌گوید موکل مرا به اتهام نارامی‌های پس از انتخابات محکوم به اعدام کردند. در حالی که موکل من از نزدیک به 3 ماه پیش از این نارامی‌ها در بازداشت بوده است. محمد نوریزاد ستون نویس پیشین روزنامه‌نگار روزنامه محافظه‌کار کیهان از انجمن قلم انجمن نویسندگان وابسته به حکومت کناره گیری کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا میکوشد تا با تنگ تر کردن حلقه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی سران تهران را به تن در دادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد وادارد. به گفته شماری از کارشناسان، آمریکا و یارانش با فشار بر نقاط ضعف جمهوری اسلامی به سران تهران میتوانند بفهمانند که سرپیچی از تعهدات بین المللیشان هزینه سنگینی برایشان خواهد داشت. آنچنان که شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، مدیر کل خزانه داری یا وزارت دارایی آمریکا در کنفرانسی خبری از تدابیر هدفمند واشنگتن در این زمینه یاد کرده است.
دیوید کوهن، مدیر کل خزانه داری آمریکا در امور تروریسم اقتصادی، روز دوشنبه گفت خزانه داری آمریکا برای کمک بیشتر به بانک‌ها روی خواهد آورد تا بتواند فشار بیشتری بر ایران در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای‌اش اعمال کند. وی در کنفرانسی که توسط اتحادیه بانک‌های آمریکایی برای بررسی پولشویی سازمان یافته برگزار شده بود، گفت دولت باراک اوباما هنوز سیاست دو جانبه را در ارتباط با ایران پی می‌گیرد که شامل گفتگو با تهران و همچنین دنبال کردن تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در صورت مؤثر نبودن گفتگوها و عدم پاسخ مناسب ایران در ارتباط با نگرانی‌ها در زمینه تولید جنگ افزار هسته‌ای است. مدیر کل خزانه‌داری آمریکا افزود چنانچه رفتارهای جمهوری اسلامی ضرورت اعمال چنین فشارهایی را ایجاب کند، باید رو به بانک‌ها آورد تا در انواع تدابیر اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری کمک کنند. یک هفته پیش استوارت لوی، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، نیز در هشداری مشابه اعلام کرد ایالات متحده در حال بررسی طرحی جامع و فراگیر برای تشدید مجازات تحریم‌های ایران در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از تن دادن به خواست‌های جامعه جهانی است. ایران این تهدید را جدی نگرفت و اعلام کرد سایر کشورها آماده همکاری تجاری با ایران برای سودهای کلان هستند. استوارت لوی در کنگره آمریکا گفت همکاری سایر کشورها برای اتخاذ تدابیر جدید در دست بررسی است. وی افزود تحریم‌ها به تنهایی کافی نیستند و باید تدابیر متعددی را به طور همزمان اجرا کرد. دیوید کوهن، مدیر کل خزانه‌داری آمریکا در جمع اتحادیه بانک‌های آمریکایی گفت تدابیر هدفمند اقتصادی در کنار سایر شیوه‌های مرتبط با امنیت ملی و فشارهای قانونی منجر به بروز اختلال در امور اقتصادی بسیاری از شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده شده است. وی در ادامه گفت برخی از گروه‌های تروریستی همکنون برای به دست آوردن پول مجبور شده‌اند به فعالیت‌های تبهکارانه روی آورند. دیوید کوهن گفت هرچند پیگیری نقل و انتقالات مشکوک اقتصادی گام‌های مهمی بوده است، ولی اطلاعات دیگری که بانک‌ها بدهند ارزیابی می‌شوند و در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آمریکا در پی تحریم و مجازات هدفمند ایران و متحد نزدیک آمریکا. بریتانیا دوشادوش واشنگتن حلقه فشار بر جمهوری اسلامی را تنگ‌تر کرده است با ممنوع کردن هر گونه داد و ستدی با شرکت کشتیرانی و بانک ملت جمهوری اسلامی. در گفتگویی با نادر صدیقی از رادیو فردا، یکی از کارشناسان اقتصادی زیانهای ناشی از این ممنوعیت را برای بانک ملت آنی و فوری می داند. دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا.
این دو بخش داره، یک پیام برای دولت ایران. بسیاری در غرب اینطور فکر میکنن که ایران در مذاکرات هسته‌ایش جدی نیست و فعلا داره وقت میخره. اثرش روی مردم ایران مطلب دومه و اون این است که این شرکت ها، چه بانک و چه شرکت کشورانی، با این در انزوا قرار گرفتن، هزینه شون بالاتر خواهد رفت و این بالا رفتن هزینه که به بازرگانان ایرانی و حتی شرکت های دولتی منتقل میشه، بالمعال هزینه رو مردم ایران میپردازن و گذشت از این که اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر متکی میشه به یک اقتصادهای درجه دو و سه، کشورهایی که عمدتاً کاری ندارن جز تلکی کردن ایران، که بالمعال تلکی کردن مردم ایران. بنابراین از این دو وجه هست که این اقدامات دولت انگلیس رو میشه بررسی کرد.
از طرف دیگه آقای دکتر دادخواه، فعالیت‌های بانک ملت به عنوان یک سازمان مهم مالی در ایران در عرصه جهانی به ویژه در بازار مهمی مثل بازار مالی بریتانیا محدودتر و محدودتر میشه. این قضیه در سرنوشت درازمدت بانک ملت چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بانک‌های ایران به طور کلی در وضعیت خیلی بدی قرار دارن. بانک‌های ایران اون چیزی که باید انجام بدن به صورت واسطگی مالی با دخالت‌هایی که دولت ایران در کار بازار مالی کرده وضع درخشانی نداشتن و به طور کلی از سیستم بانکی بین‌المللی هم کنارتر گذاشته شده. نتیجه این اقدام اضافی نیست که انزوای این بانک ها بیشتر بشه، بانک ملت رو در فشار بیشتری قرار میده، کمتر میتونه خدمات مالی رو به بازرگانان ایرانی برسونه و در مجموع یک دستگاهی خواهد شد کوچکتر و بی‌اثرتر بدون فایده و کارهایی که باید انجام بدن نمیتونه انجام بده.
وزارت خزانه داری بریتانیا در دستور روز دوشنبه سازمانهای مالی اون کشور رو مکلف کرده که برای داد و ستدهای جاری و تعهدات قبلیشون در قبال بانک ملت هم باید از این وزارتخونه کسب اجازه بکنن. آیا این امر زیانهایی رو به بانک ملت تحمیل میکنه؟
بله، ضررهاش خیلی قابل توجه. صرف نظر این که یک معامله انجام شده و حالا بایستی دوباره اجازه بگیرن، این یک عدم اطمینانی نسبت به کلیه معاملاتی که یه طرفش این بانک باشه ایجاد میکنه. برای اینکه در تجارت بین‌المللی در مسائل اقتصادی یک مسئله اطمینان به طرف مقابل و به فرایندی که کار انجام میشه. اگر شما هر معامله‌ای بخواید بکنید شک درش باشه که فردا ممکنه بگن نه این معامله نمیشده انجام بشه، به طور کلی تمام این دستگاه رو فلج میکنه. در نتیجه هزینه بسیار زیادی رو بر کسانی که طرف معامله بودند ایجاد میکنه. به طور کلی این اقدامات اخیری که خزانه‌داری انگلیس و حتی بانک‌های ژاپن و فرانسه و غیره شرکت کردن درش، اینها سیستم پولی و مالی ایران رو هزینه‌اش بسیار بالا برده و در انزوای بسیار زیادتری قرار داده. نتیجه کلیش برای اقتصاد ایران بسیار زیان بخش خواهد بود. سیاست‌های اقتصادی غلطی رو که دولت ایران پیش گرفته، ساختار شکننده‌ای که اقتصاد ایران داره، یک ضربه اضافه که بهش زده میشه، این اون همون چوب آخره که گفتن اگر که بزنین دیگه چیزی باقی نمیمونه.
و اما پیامدهای این تصمیم برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چه میتونه باشه آقای دکتر دادخواه؟
این یک شرکت بزرگی است برای ایران و کارهای زیادی رو انجام میده. اینی که این شرکت رو هم منع بکنن از دسترسی به منابعی که در انگلیس هست، به خصوص که در زمینه کشتیرانی بین‌المللی انگلستان یک مرکزیتی داره، این ضرر و زیان‌های بسیار زیادی رو به بار خواهد آورد.
دکتر کامران دادخواه، جمهوری اسلامی در تنگنای تحریم، یک وجب تا چوب آخر.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
بر پایه خبرهای رسیده است، تهران 4 تن به اتهام مشارکت در نارامی‌های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران محکوم به اعدام شدند. آرش رحمانی پور 19 ساله یکی از همین محکومان است. آرش به محاربه از راه عضویت در گروهی معروف به انجمن پادشاهی ایران، فراهم آوردن مواد منفجره برای سوء قصد به جان مسئولان جمهوری اسلامی متهم شده است. با این حال نسرین ستوده، حقوقدان سرشناس، به منیا منصور از رادیو فردا میگوید موکلش آرش 19 ساله از 3 ماه پیش از نارامی های اخیر در بازداشت بوده است. نسرین ستوده در تهران.
رفتارهای سرکوبگرانه حکومت ها به ویژه در مقاطع تاریخی که به یک کودتای گسترده نزدیک میشه، آخرین برگش با اجرای چند حکم اعدام میتونه کلید بخوره و به نظر میرسه که صدور این احکام در جهت کامل کردن این سناریو در واقع پیش بینی شده. از طرف دیگه معلومه به چه دلیلی وقتی حرف از اعدام میشه گاهی متهمان سیاسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام میشن، گاهی در زمره معتادان اعدام میشن و گاه در این مورد اساسا برای بسیاری از اینهایی که در اون دادگاه نمایشی به عنوان معترضین به انتخابات محاکمه شدن، چرا در اون دادگاه آورده شدن، اینها در فروردین ماه 88 سه ماه قبل از انتخابات با عملیات کاملا رعب‌آور و وحشت انگیزی بازداشت شدم. در مورد موکل خودم آقای آرش رحمانی پور که تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از موکلم داده نشده، آقای آرش رحمانی پور در فروردین ماه سال جاری در منزلشون طور رعب‌آوری بازداشت میشن. خواهر باردار ایشون هم به راه ایشون بازداشت میشه. چند ماه بعد خواهرشون آزاد میشن و به آقای رحمانی پور میگن در یک جلسه نمایشی که در تلویزیون هم نمایش داده شد بیان به کارهای ناکرده اقرار بکنن. در همون روز پدر ایشون رو در دادگاه میبینه و ازشون میخواد که چون وکالتشون رو بنده به عهده دارم از هر نوع پاسخگویی امتناع بکنه و این رو به جلسه‌ای که من حضور داشتم موکول بکنه. اما پدر ایشون برای من تعریف کردن که به محض اینکه از پسرشون جدا شدن در محاصره ماموران اطلاعات قرار گرفتن و ماموران از ایشون خواستن که یا برن پسرشون رو وادار به اعتراف بکنن و یا خودشون هم به همراه پسرشون بازداشت میشن. پدر برای اینکه اوضاع بدتر از این نشه به پسر مراجعه میکنه و از ایشون میخواد طبق قول و قراری که با ماموران زیرف داشتن به کارهای نکرده اقرار بکنه. آقای آرش رحمانی پور که فقط 19 سال داره در اون جلسه به کارهایی که انجام نداده در یه چنین شرایط روباوری اقرار میکنه و این اقرارها مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره. من اینجا رسما به عنوان وکیل ایشون اعلام میکنم اگر این حکم تایید بشه به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکیل، از جمله نداشتن فرصت کافی برای دفاع، از جمله ایجاد شرایط روباور برای اخذ اقرارهای بی‌اعتبار، کاملا این حکم بی‌اعتباره و فاقد ارزش است.
در حقیقت شما این حکم رو بیشتر سیاسی میدونید نه بر مبنای موازین قضایی.
متاسفانه در نظر داشته باشید وقتی معاونت امنیت دادسرای انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به کلیه پرونده های سیاسی رسیدگی میکنه به عنوان شعبه از وزارت اطلاعات انجام وظیفه میکنه، طبیعیه که شما دیگه نمیتونید به استقلال قضات اعتماد داشته باشید.
نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان در تهران. همچنان در تهران آشیان‌های خبری اینترنتی وابسته به محافظه‌کاران حاکم بر جمهوری اسلامی از کنارگیری محمد نوریزاد، نویسنده، فیلمساز، پژوهشگر، از آنچه انجمن قلم ایران خواندند یاد کردند. به نوشته این آشیان‌ها آقای نوریزاد به رغم درخواست شماری از نویسندگان برای تجدید نظر در مواضعی که به تازگی گرفته است بر سر این موضع ماند. سایت های هوادار محمود احمدی نژاد می نویسند محمد نوریزاد بدون آن که اعضای هیئت مدیره ی انجمن قلم تأکیدی بر رفتن او داشته باشند استعفا نامه‌اش را امضا کرد و افزود که مشی و روش این انجمن دیگر برای او قابل تحمل نیست. آشیانه های یاد شده از واکنش اعضای انجمن قلم به این تصمیم آقای نوریزاد حرفی به میان نیاوردند. انجمن قلم نهادی است بین‌المللی و با سابقه دیرین که در سراسر شهرهای بزرگ جهان شاخه دارد. انجمن قلم در ایران با فروپاشی نظام پادشاهی از زیر پرتو نورافکن‌های خبری بیرون رفت تا ناگهان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمد رضا سرشار یکی از نویسندگان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از تأسیس آن در ایران خبر داد. در حالی که خبر انحلال یا تعطیلی انجمن قلم ایران در جایی اعلام نشده بود. هواداران اصلاحات در همان زمان گفتند که محمد رضا سرشار و شماری دیگر که مدافعان حقوق بشر از آنان با نام قلم زنان درگاهی یاد می کنند انجمن قلم را برای مقابله با کانون نویسندگان ایران بنیاد نهادند. محمد نوریزاد از ستون نویسان شاخص روزنامه محافظه‌کار کیهان در شمار اعضای برجسته و بلندآوازه همین انجمن قلم بود. آقای نوریزاد در پی ناآرامی‌های ناشی از اعتراض انبوه مردم ایران به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته
و سرکوبی خونین و مرگباران پیوندهایش را به تدریج با یاران و همراهان پیشینش گسست. آقای نوریزاد در گفتگویی با رادیو فردا از انگیزه هایش در این گسستن یاد کرد.
من به رویه های غلطی که به خصوص در روزهای بعد از انتخابات شکل حکومتی به خودش گرفت معترضم و نگرانی خودم رو ابراز می کنم. به عنوان کسی که عمرش رو و بخش وسیعی از جوانی خودش رو صرف قوام و برپایی این نظام کرده، من مسئولین بزرگ و برتر این نظام رو به چالش می کشم و دعوت می کنم به این که به مردم پاسخ بدن.
محمد نوریزاد که امروز نیز بر ارادت خود به رهبر جمهوری اسلامی همچنان تأکید می کند و او را پدر بزرگوار خود می خواند، در گفتگوی با رادیو فردا یادآور شد که در راه جدیدی که در پیش گرفته تنها نیست.
من نماینده جمعیتی از فرزندان همین انقلاب هستم و هرکی که برای برپایی این انقلاب زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به پای نداری مردم گریستن، اشک ریختن، زحمت کشیدن و برای راندن دشمن از سرزمینشون فرزندانشون از دست دادن، زندانهای عراق رو تحمل کردن، جنگیدن. ما این جمعیت هستیم که علاقمندیم این زشتی ها و کاستی ها از چهره این نظام برداشته بشه و همون آرمان های خوب و شریفی که این انقلاب به خاطر او شکل گرفته به منصب ظهور به پیونده. نمیخوایم ببینیم شرایطی که اون جوانان ما ریخته بشه، جوانان ما آسیب ببینن، مردم ما چند پاره بشن، مردم ما بدبین بشن، به خصوص که این رفتارها به اسم اسلام انجام میشه، به خصوص که رویکرد دینی داره.
یاران دیروز آقای نوریزاد گفته ها و نوشته های تازه او در انتقاد از روش حاکمیت در ایران را دشمن شاد کن توصیف کردند.
حالا چرت و خط و خاشاک یک کاری میکنند،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
آه از بلوط زار دنا، آتش به دلها زد دنا، آه از دنا. اما چرا، اما شما چرا آتش به دلها میزنید؟ آقای رئیس قوه قضاییه، ما اصلتان تمام شده، باز هم جوابی به ما نمیدهید. رئیس فراکسیون اصلاح گرایان مجلس شورای اسلامی گلایه کرده است. صد نامه نوشتیم و جوابی نگرفتیم. این هم که جوابی ننویسند جواب است. پارسا شمس و خواندنی های روزنامه های صبح امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از هشدار رئیس فراکسیون خط امام مجلس نسبت به بلا تکلیفی بازداشت شدگان خبر داده و از قول وی نوشته ماه عسل لاریجانی در قوه قضاییه به پایان رسیده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا تابش با انتقاد از تحت تعقیب قرار نگرفتن متهمان بازداشتگاه کهریزک گفته معتقدیم دیگر دوران ماه عسل رئیس قوه قضاییه تمام شده و ایشان باید پاسخگوی برخی مسائل باشند. آقای تابش همچنین گفته ما در همین راستا نامه‌ای به آقای لاریجانی دادیم، اما در حالی که در اسلام حتی به جواب سلام سفارش شده، اما جواب هیچ یک از پیگیری‌ها و نامه‌های خود را تاکنون نگرفته‌ایم. رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس همچنین گفته چطور است که متهمان کهریزک که وجدان جامعه را آزار داده و دنیا را متحیر کردند و ضربه بسیار مهلکی به انقلاب زدند هنوز تحت پیگرد قرار نگرفته و خبری از محاکمه و اعلام اسامی آنها نیست، اما افرادی که پیش از این مسندهای دولتی داشته و بعضن از نمایندگان خوشنام دوره‌های گذشته بودند، با آنکه بازجویی آنها تمام شده هنوز بلا تکلیفند و همچنان در بازداشت هستند. روزنامه همشهری گزارش شده خسارت ناشی از قطع 13500 درخت در بلوطزار دنا علاوه بر خسارت عظیم زیست محیطی بیش از 210 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده است. به نوشته این روزنامه، قتل عام بلوطزار دنا اگر بدترین فاجعه زیست محیطی سال جاری نباشد، یکی از بدترین فاجعه زیست محیطی دهه اخیر است که بر اثر عوامل مختلف رقم خورده است. همشری از قول نماینده بوی رحمت و دنا در مجلس شورای اسلامی نوشته ظاهرا خط لوله گاز در این منطقه منجر به قطع این درختان شده که البته در مورد تعداد آنها نظرات مختلفی از 4000 تا 14000 اصل درخت وجود دارد، اما این تعداد ولو حداقل آن هم باشد یک فاجعه زیست محیطی است که متاسفانه در اثر بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی مسئولان خط لوله گاز نسبت به محیط زیست صورت گرفته است. روزنامه سرمایه تداوم پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و انجمن دفاع از حقوق زندانیان را مورد توجه قرار داده و نوشته با گذشت 2 ماه از پلمب شبانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به وسیله افرادی که خود را نماینده دادستانی تهران نامیده بودند و گذشت 1 ماه از پلمب انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وکلا، دبیر و رئیس این دو انجمن هنوز از این سازمان به آن نهاد در رفت آمد هستند تا شاکی و پرونده خود را پیدا کنند. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که هفته پیش از خروج قانونی او به مقصد دبی نیز جلوگیری به عمل آمد، به روزنامه سرمایه گفته که هنوز نمی‌دانیم شاکی کیست. هیچ کس پلمب انجمن را بر عهده نمی‌گیرد. فریده غیرت، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز به این روزنامه گفته با مراجعه ما به دادستانی اعلام می‌کنند پرونده‌ای در آنجا وجود ندارد و به دادگاه انقلاب مراجعه کنید. در مراجعه به دادگاه انقلاب نیز با این پاسخ مواجه شدیم که پرونده در آنجا هم وجود ندارد. به این ترتیب ما به وسیله یک پرونده ناموجود بیش از 1 ماه است که پلم شده ایم.
$50,000 را عشق است. گل بزن دلار بگیر. گل میزنیم دلار میگیریم. اون هم در لیبی. فوتسالی های ایران به گزارش فریبرز غریب روی یک ورق ابرند.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی در برابر لیبی به عنوان قهرمانی مسابقات جام کنفدراسیون ها دست یافت. در اولین دوره جام کنفدراسیون ها که با شرکت اوروگوئه قهرمان آمریکای جنوبی، گواتمالا قهرمان کنکاکاف، لیبی قهرمان آفریقا، جزایر سلیمان قهرمان اقیانوسیه و ایران قهرمان آسیا در شهر ترابلس لیبی انجام شد، دوشنبه شب تیم فوتبال سالونی ایران با 1 گل لیبی میزبان را شکست داد و با کسب 4 پیروزی پی در پی مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر برد. سالونی بازان ایرانی علاوه بر جام قهرمانی مبلغ $50,000 جایزه نقدی این بازی ها را نیز از آن خود کردند. تیم استقلال تهران اولین شکست خود در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران را از همتای اهوازی خود متحمل شد. در ادامه هفته 11 جام خلیج فارس، عصر دوشنبه آبی پوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی تهران در حالی که در نیمه اول با 2 گل از استقلال اهواز پیش بودند، در نیمه دوم اسیر بازی هجومی حریف شده و ضمن دریافت 3 گل در پایان با حساب 2-3 مغلوب از میدان خارج شدند. استقلال تهران علی‌رغم این باخت همچنان با 22 امتیاز در مکان اول جدول رده‌بندی ایستاده. در سایر بازی‌های دوشنبه سایپای کرج و استیلازین به تساوی 2-2 رسیدند. دیدار پیکان قزوین و پاس همدان هم با همین نتیجه 2-2 به پایان رسید و قوی سپید انزلی در ورزشگاه تختی بندر 3-1 ابو مسلم مشهد را وادار به تسلیم کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت در صورتی که مشکلات ورزشگاه فولادشهر اصفهان برطرف نشود، تیم‌های سپاهان و ذوب آهن از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهند شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی در توضیح بیشتری در این مورد افزود: آغاز نقل قول از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ایرادهایی به ورزشگاه محل برگزاری دیدارهای سپاهان و ذوب آهن وارد شده که میبایست تا زمان آغاز مسابقات لیگ قهرمانان برطرف شود. در غیر این صورت میزبانی از این 2 تیم سلب و به جای اصفهان شهر دیگری به عنوان میزبان انتخاب خواهد شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی تیم رئال مادرید و گرانترین بازیکن فوتبال جهان که در دیدار روز شنبه تیم ملی پرتغال در برابر مجارستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی مصدوم شد، حداقل در 3 دیدار باشگاهی لالیگای اسپانیا قادر به همراهی رئال مادرید نخواهد بود. فریدورز غریب، رادیو فردا.
درست در روزی که کوروش بزرگ، همچنان که گفتم، شاهنشاه ایران 2548 سال پیش نخستین اعلامیه و منشور حقوق بشر را صادر کرد، درست در روزی که 217 سال پیش جورج واشنگتن، رهبر استقلال آمریکا، کلنگ کاخ سفید واشنگتن را بر زمین زد، و در روزی که درست 86 سال پیش پایتختی به آنکارا رسید، در ترکیه فردا پایتخت همیشگی خبر و موسیقی میماند. نیم ساعتی موسیقی نوش جانتان تا با دومین مجله بامدادی تر و تازه بازگردم. علیرضا طاهری.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شبیه مهمونی خودو قربونی کنه. آخه چشمای قشنگت میتونه که بگیره شبو زندونی کنه، که بگیره شبو
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مشاهده نمونه نکو.
تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com.
بسته دیگه خبر نیاد، من نمیخوام دیگه چیزی بشنوم، کی تموم میشه خبرهای سیاه، کی از این ابرای کهنه میشکم. آسدک این آسمون کی میشه سبز، کی زمین به رقص خورشید میرسه، که دوباره سادگی جاری میشه، زندگی به عشق جاوید میرسه. قاصدک پروانه ها چرا مدام دارن از احساس دنیا کم میشن، چرا واسه شب ستاره ها دیگه با ردیف ما ترانه نمیگن. قاسده دک چی میگذره روی زمین، چرا هر کسی به فکر خودشه، چی شده چه اتفاق افتاده که همه میگن هرچی میشه توی این لحظه های مشک و کیکه، همه شک دارن به هم بدون شک، و جنون زدن شکوفه ها خبری نیار دیگه ای قاصده. قاصدک بسته دیگه خبر نیاد، سفیدک این آسمون که میشه سبز، که زمین به رقص خورشید میرسه، که دوباره سادگی جاری میشه، زندگی به عشق جاوید میرسه. آسدک هم دیگر رو نمیشه دید، چه اتفاق افتاده که همه میگن بشه هرچی میشه، توی این لحظه های مشکوکی که همه شک دارن به هم بدون شک، تجوونه زدن شکوفه ها خبری نیار دیگه قاصدا.
تازه ها از رادیو فردا.
یک شرکت فیلمسازی آمریکایی به تازگی کار ساخت مستندی درباره زندگی استنلیان دانهم، مادر باراک اوباما را آغاز کرده است. شرکت فیلمسازی IMG در حال ساخت فیلمی با عنوان یک روح بخشنده بزرگ درباره زنی است که به گفته باراک اوباما بیشترین تأثیر را بر زندگی او داشته است. این فیلم را چارلز برونت، فیلمساز مطرح هالیوود و خالق آثاری چون قاتل گوسفندان، کارگردانی می‌کند. این فیلم به ویژه به بخش مهمی از زندگی مادر باراک اوباما می‌پردازد که فرزندش را در سن 10 سالگی از اندونزی به ایالت هاوایی در آمریکا می‌فرستد. این تصمیم سبب می‌شود تا اوباما در آمریکا به ادامه تحصیل بپردازد و سپس به عنوان یک حقوقدان موفق به عرصه سیاست روی آورد. مادر باراک اوباما در سال 1995 و در سن 52 سالگی بر اثر بیماری سرطان در ایالت هاوایی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چه حالش
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
This cruel to you?
رادیو فردا گوش میکنید.
چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدات واسه من.
تو جمع کن وقتی پیشمی، شیطونی تو کم کن. نه این بر نه اون بر، فقط خودمو نگاه کن. نه این بر نه اون بر، فقط خودمو نگاه کن. وقتی که منم نیستم و تنهای جایی تو کوچه و خیابون همه جایی نه این وقت نه اون وقت جلوی پا تو نگاه کن نه این وقت نه اون وقت جلوی پا تو نگاه کن چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده هات واسه من بگو چشماتو از قریبه میبندی بگو هیچ جا بلند بلند نمیخندی بذار تا به همه آدم ها ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده خود واسه من تو جمع کن وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن نه این بر نه اون بر فقط خودمو نگاه کن نه این بر نه اون بر فقط خودمو نگاه کن وقتی که منم نیستم و تنهایی تو کوچه و خیابون و همه جایی نه این بر نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن نه این بر نه اون بر جلوی پا تو نگاه کن چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده هات واسه من بگو چشماتو از قریبه میبندی بگو هیچ جا بلند بلند نمیخندی بذار تا به همه آدم ها ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی چشمات واسه من نگات واسه من تو حرف میزنی صدات واسه من تو ناز میکنی عدات واسه من حتی گل خنده هات واسه من
تازه های جهان دانش
سطح کره مریخ در قدیم پوشیده از دریاچه بوده است. ستاره شناسان آلمانی با تکه بر تصاویری تازه از سطح مریخ گمان می‌برند، قطعه های زمین ترک خورده که به وفور در مریخ یافت می شود نشانه وجود دریاچه هایی است که به مرور خشک شدند. تا کنون گمان می رفت شبکه ترک های عمیق سطح مارس که بعضی تا 10 متر عمق دارند بر اثر سرما و یخبندان به وجود آمده است. کشف جدید استدلالی دیگر بر اثبات این فرضیه است که کره مریخ در روزگار پیشین گرمتر و مرطوبتر از زمان حال بوده است.
Love. کسی نگات نکنه، نگو تو این چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنگیری به خود نکنه، الهی کسی نگات نکنه، نگو تو این چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنگیری به خود نکنه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
طعم خیس اندوه اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یه فاجعه ساده، خالی شدم از رویا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پشمون، ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط، یه آه جنس شکفتن شو، از روزن این کنج خاکستری پرپر، مشغول تماشای بیرون شدن من شد، برگرد به برگشتن، از فاصله دورم کن، با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحمه این تجربه من سوز، پرواز رهایی باش به ضیافت پیروز، به کوچه که پیوستی شهر است و لبا لب شد، لحظه آخر لحظه، شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چینه پایان بود، ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط.